بسم الله الرحمن الرحیم.
در بررسی ادله حرمت تجری رسیدیم به سومین دلیل. دلیل اول و دلیل دوم رو قبلا بررسی کردیم، رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم به بیانی سه مقدمه داشت که عرض کردیم. حالا جمع و جورترش اگر بخواید بکنید اینه که دو مقدمه اساسی داره: یکی حکم عقل به قبح تجری، مقدمه دوم هم این که جریان قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. این دو مقدمه به هم میچسبن. حالا سه مقدمه که میگفتیم علتش اینه که مقدمه اول در واقع دو بخش داشت، اون رو حالا جمع میکنیم برای اینکه متمرکز روی اون بحث اصلی بشیم. در حقیقت میگه که عقل میگوید فعل متجرابه قبیحه، این حکم عقل مستقله، و قانون ملازمه میگوید هر آنچه عقل مستقلن بفهمد شارع هم در آن با او همراه است، و به این ترتیب میشه تجری حرام. عقل میگه قبیحون و با ملازمه میشه حرام. در بررسی این دلیل نسبت به این مقدمه آخر که در تنظیم دیروز مقدمه سوم و حالا در تلخیص امروز مقدمه دوم و نهایتا مقدمه آخر استدلال هست، این بود که قاعده ملازمه اینجا آیا جاریه جاری نیست. مستدل میگه اینجا قاعده ملازمه جاری است، اما ناقضان و ناقدان این استدلال از منظر مقدمه، این مقدمه و قاعده ملازمه اشکالاتی داشتن، اشکالاتی که به این مقدمه آخر و اجرای قاعده ملازمه در این بحث وارد بود، اینو داشتیم بحث میکردیم. اولین اشکال بود که در کلام آقای خویی برجسته شده بود، احتمالاً در کلمات پیشینیانشون هم باشه، ولی تقریر ایشان با یک تکمیلی که انجام شد این بود که قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع دارای دو دلیل است، یکی تسلسل، یکی لغویت، و اون دو قانون در احکام عقلی که در سلسله علل باشن جاریه، اما در سلسله معلول، ببخشید تعبیر رو اصلاح بکنم، ایشون فرمودن که اشکال این بود که قانون ملازمه مخصوص به سلسله علله، در سلسله معلولات نمیاد. دلیل اینم که در سلسله معلولات نمیاد و نمیتونه شارع در اونجا حکم شرعی داشته باشه در سلسله معلولات، دوتا دلیله، یکی لزوم تسلسل، یکی لزوم لغویه. و تجری هم در سلسله معلولاته. این اشکال آقای خویی بود. تکرار میکنم که اشکال ایشان این بود که قانون ملازمه در همه احکام مستقل عقل جاری نیست، بلکه در بخش سلسله علل این قانون جاریه، اما در احکامی که در سلسله معلولات احکامن مثل اطاعت و عصیان، این قانون ملازمه جاری نیست. تجری هم مربوط به سلسله معلولاته. سلسله معلولات یعنی فرض گرفته که شارع حکمی داره در رتبه متقدم، حالا میگه اطاعت بکن، عصیان نکن، تجری نکن، انقیاد داشته باش. اینا بینید همش رو فرض اینه که شارع حکمی داره، به خلاف وقتی که میگه دزدی نکن، دزدی نکن، عقل کار به شارع نداره، میگه من خودم میفهمم نباید دزدی. ولذا در احکام متأخر عقل از حکم نمیتوان قاعده ملازمه را جاری کرد، و به دلیل لزوم تسلسل و لزوم لغویت. از این جهته که اگر به صراحت هم در کلام شارع چیزی بیاد بگه اطیع الله، میگیم ارشاده، مولوی نیست. تا چه برسه به اونجا که به صراحت هم نگه ما میخواییم با عقل بگیم حکم شرعی درست بکنیم، این امکان پذیر نیست. این اشکال اول آقای خویی بود. این رو ما جواب دادیم، گفتیم تجری غیر از اطاعته. اون اشکالی که بر اساس اون قاعده ملازمه محدود شد و گفته شد که در سلسله معلولات نمیاد، اون در اطاعت و عصیان اون ادله جاریه، اما در تجری اون ادله جاری نیست. ولذا در تجری میشود قانون ملازمه را جاری کرد. میگیم عقل میگه قبیح هست این کاری که با او داره تجری میکنه، اگر حکم عقل رو بپذیریم. قانون ملازمه میگه که کلما حکم به العقل حکم به الشرع. شارع اینجا همراه بقیه است، جدا نیست. اونم میگه نه. عرض شد که این اشکال اول آقای خویی و پاسخ ما به نحوی عرض کردیم، حالا نه به اون بیانی که دیروز ما گفتیم، ولی به شکلی آقای مرحوم شهید صدرم این نقد را به استادشون مرحوم آقای خویی داشته.
استاد نمیشه این محدودیت رو خارج کرد، این که بگیم که
اجازه بدید دیگه اون چون دیروز ما بحث کردیم ادامه اون ندیم، این من جنبندی دیروز بود، حالا بعدش در خدمت رو هستیم. اشکال دوم عرض شود که این است که یه مشکل دیگری در اینجا به طور خاص وجود داره که مانع از جریان قاعده ملازمه میشه. در بیان دیروز میگفتید آقا قاعده ملازمه در سلسله معلولات جاری نمیشه به خاطر تسلسل و لغویت، اهلا و سهلا. شما گفتید نه، این دوتا اشکال توی تجری جاری نیست، تو اطاعت و عصیان جاری. اما در اشکال دوم گفته میشه که ما نمیتوانیم برای تجری قائل به حکم شرعی بشویم به خاطر یک اشکال فنی دیگر، اشکال فنی دیگر که این در کلمات مرحوم نائینی آمده، البته تقریر و تقریب ایشون شکل دیگری است و آقای خویی هم آورده، ما اون نکته اصلی را برگزیدیم به عنوان اشکال دوم میگیم، این بیان آقای نائینی نیست. میفرماد یه نکته و اشکال فنی مانع هست از این که خطاب شرعی و حکم شرعی متوجه تجری و متجری بشه. با چه بیانی؟ با این بیان که متجری در حین تجری نمیتونه توجه به تجری خودش داشته باشه. آدمی که قطع داره به این که این خمره است، اگر کسی بگه شما دارید تجری میکنی، تجری به معنای اصولیش، یعنی واقعا اینجور نیست و شما فکر میکنی اینجوره، اگه اینو بگی و بفهمه دیگه تجری نداره. اگر متجری بفهمد که متجری است، ینعکس الی ضده، اصلا منتفی میشه. عنوان تجری متقوم به این است که شخص جهل مرکب داره. اصلا عنوان متجری برای او جهل مرکبه، برای ناظر بیرونی میگه معنا داره متجری، و الا شخص متجری در حین تجری جاهل مرکبه. و اگر بهش بگیم داری شما تجری میکنی، نه میگه من دارم عصیان میکنم. تجری نیست، این عصیانه، یعنی خمره، من دارم خمر میاشابم. بنابراین متجری همواره خود را عاصی میداند، عالم به خمریت میدونه و ارتکابش هم ارتکاب عصیانی است. پس متجری دائما یرا نفسه عاصیا و لا یمکن خطابه به عنوان المتجری، به عنوان متجری نمیشه خطابش کرد و توجه او به عنوان تجری هم امکان نداره. و اگر بفهمد که او متجری به معنای خاصه، یعنی دیگه متجری نیست. اگر بفهمه دیگه تجری منتفی میشه. این علم داشت به اینکه خمر است، رفت بخوره، یه لحظه اتفاقی افتاد فهمید اشتباه میکنه. همین که فهمید داره اشتباه میکنه دیگه متجری نیست. تا متجریه نمیفهمه، خدا آسی میبینه. تا بفهمد دیگه متجری نیست و اگرم شربم بکنه آسی هم نیست. این یک قصه اینطوری در باب تجری وجود داره که باید بهش دقت داشت. پس المتجری دائما یرا نفسه آسیان و فور ما یتوجه الى انه متجرن یعنی عکس و تمام میشه تجری. همین که توجه بکنه که من متجریم، یعنی این که میدونم این چیه، یعنی تموم شده دیگه، تجری نداره. همیشه تجری با یک جهل مرکب همراه دیگه، نمیدونه و نمیدوندم که نمیدونه، به حسی که اگر بداند که نمیداند دیگه متجری نیست، نه آسی نه متجری. این متجری یا خودش را آسی میبینه، یا اگر فهمید دیگه نه عصیان نه تجری. این ناظر بیرونیست که میداند که این آب خمر نیست و میبینه او به عنوان خمر داره میخوره، او میگه این متجریه، ولی خود شخص حین عمل نمیتونه بگه خود من متجریم. واقعا متجریه، ولی در مقام فهم و علم نه، او متجری نیست. خب حالا با این توضیحی که عرض شد و روشنم هست، میشه به متجری ما خطاب بکنیم که داری گناه انجام میدی؟ یحرم علیک التجری؟ نه. یحرم علیک التجری یعنی چی؟ من این دارم عصیان میکنم. خطابم متوقف بر اینه که طرف بفهمه، بشه این خطاب رو به او متوجه کرد. و اینجا نمیشه خطاب خاص به متجری متوجه کرد. ولذا قانون نه تنها قانون ملازمه، بلکه اگر خطاب خاصی هم وارد بشه ما باید اون رو توجیه بکنیم. حالا تا چه برسه به این که با قانون ملازمه میخواید یک طوق گناهی رو بندازیم گردن متجری؟ این میگه نمیشه. برای اینکه شما دارید اینجوری میگید عقل تجری را قبیح میداند، بعدم میگید عقل میگه هرچه من بگویم شرعم میگوید، پس شرعم به متجری میگه دارید گناه میکنی. این روال عادیش عیبی نداره، قانون ملازمه نمیگیم در سلسله معلولات نمیاد، اینجا میاد، ولی میاد جلو میخوره به یه مانع. اشکال اول میگفت قانون ملازمه اصلا نمیاد، مقتضی نداره که بیاد توی اطاعت و عصیان و تجری. اما این اشکال دوم میگه نه، شما حل کردید برای ما که قانون ملازمه میتونه بیاد، ولی مانع داره. چرا؟ برای اینکه طبق قانون ملازمه شما باید خطابی متوجه آقا بکنی، خطاب قابل توجیه نیست. اینم اشکال دومی است که در اینجا وجود داره، به نحوی در کلمات مرحوم ناینی هم به عنوان یک شقی از یک استدلالی که بیان کردن این نکته در اونجا آمده. خب جواب این مسئله باز به یه شکلی در کلمات آقای صدر آمده. جواب این مسئله اینه که آیا در توجیه خطاب و تنجز تکلیف بر مکلف توجیه خطاب به نحو تفصیلی و مستقیم و خیلی شفاف لازمه، یا اینکه نه به شکل‌های غیر مستقیم و اجمالی و غیر شفاف هم میشه کسی بفهمه حکم را؟ ظاهرش اینه که نه، لازم نیست که خطاب به نحو تفصیلی متوجه شخص بشه، به حیثی که حتما در حین این عمل خاص متوجه خطاب باشه. نه، توجیه خطاب به نحو اجمالی کافیه و اثرم داره. شارع بگه آقا من متجری ها را هم عقاب میکنم، یعنی آدم های پررویی که علم دارن به این که خلاف اراده منه ولی مرتکب میشن ولو فی الواقع هم نباشه. شارع به نحو عام میتونه به خطاب کلی بگاره، من متجریانی که دوچار جهل مرکبند اونها را هم توبیخ میکنم، اونام را به خاطر همون کارشون عذاب میکنم. این هیچ عیبی نداره. من در حینی که دارم تجری میکنم خودم رو مخاطب این نمیدونم، ولی علل اجمال میدانم که شارع برای متجریان عقاب قرار داره. علل اجمال هم میدونم منم تو زندگیم گاهی مواجه با یعنی مرتکب تجری میشوم. ولی اینجا الان اگه بگیم تجریه میگه نه من عصیان دارم میکنم، ولی به نحو موجبه جزئیه و علل اجمال مکلف خودش رو مخاطب این تجری میدونه. ثمره این حکم توجیه خطاب به نحو مجمل کلی هم اینه که آدما حواسشون بیشتر جمع میشه. چرا؟ برای این که وقتی که آدم بدونه که حتی اونجایی که خلاف واقع هم داره تجری میکنه واقعا عصیان نیست، او داره تجری میکنه، اینم حرامه، اینم حرامه، احتیاط آدم بیشتر میشه، حواسش بیشتر جمع میشه. برای اینکه یه احتمال مجمل کلی وجود داره در اینکه هر کسی این خطاب به او توجیه شده و مصداقی هم ممکنه در زندگیش پیدا بکنه. ما دلیلی که نداریم بگیم که توجیه خطاب با طرف رو اینجا گیر بیاری به نحو مشخص بگی شما داری تجری میکنی تجری نکن. اگه این باشه بله، همین که میگیم داری تجری میکنی یعنی دیگه تجری نیست هیچ. کلی به نحو قضیه حقیقیه میگه تجری حرام است. این شخصی هم که قاطع به اینه که این گناهه ولی در واقع تجریه، این اینجا خودش را عاصی میبینه، ولی همین که میدونه که شارع یه خطاب نحو قضیه حقیقیه داره و او هم تو مجموعه رفتارهاش گاهی مصداق اون میشود به نحو شبهه اجمالیه غیر محصوره، همون کافیه برای اینکه این خطاب تنجس پیدا بکنه و بشه این رو عقاب کرد. میگه در اون مرحله اون شبهه اجمالی غیر محصوره خودت را مشمول اون خطاب میدونستی و رضا میشد او رو عقاب کرد. این اولا. ثانیا این که همیشه تجری در قطع نیست، گفتیم دیگه قبلا گفتیم تجری در حجت هم هست، در اطمینان و امارات و اصول عملی هم تجریه. اینی که اینجا خمر را با استصحاب داره میگه خمره، قطع نداره که این خمره، یه زمانی خمر بوده الان نمیدونه همچنان خمره یا نه، استصحاب خمریتش میکنه و برمیداره میخوره، بعد معلوم میشه که اینجا نه این اصلا عوض شده بوده، موضوع عوض شده بوده، نمیدونم یه چیزی اتفاق رخ داده بوده، استصابش درست نبوده. این آدم متجری که بر بله بله متجری که قطع نداره به خمریت بر خلاف واقع، بلکه اماره داره یا اصل داره که اون اماره و اصل اینجا خلاف واقعه، اونم متجریه مشمول حکمه. خب برای آدمی که قطع نداره بلکه با اماره و اصل داره عرض شود که اینجا تجری میکنه، برای اون که راحت تره که خودشو مخاطب اون تجری بدونه. بالاخره همین آدم میگه من بر اساس اصلی اصل عملی دارم میگم این چیه دو اقدام به معصیت میکنم، ولی نه ممکنم از این خطا باشد و من مصداق اون چی باشم، مصداق همون خطاب تجری باشم. بنابراین در تنجز تکلیف توجه خطاب به نحو تفصیلی قاطع ضرورت نداره، میتواند خطاب به نحو اجمالی باشه که در قطع هم هست، یا به نحو احتمالی باشه، میگه احتمال داره که من اینجا خطا بکنم، ولی باز چون شارع گفته تجدی، من اینجا مرتکب گناه دارم میشم و ازش پرهیز میتونه بکنه. اون چی که به عبارت دیگه، به بیان دیگر، توجیه خطاب گاهی به نحو قضیه خارجیه است، گاهی به نحو قضیه حقیقیه. در توجیه خطاب به نحو قضیه خارجیه، یعنی میخواد شخص او رو مخاطب قرار بده به اینکه تجری نکن، این میگیم معنا نداره، شخص او در این مورد تجری نکن، این نمیشه، این پارادوکسیکاله. توجیه خطاب شخصی و خارجی در باب تجری به مکلف در یه مورد خاص، این یک امر پارادوکسیکال و غیر موجهه. اما یه نوع خطاب داریم، خطابات قانونیه، حالا به تعبیر امام به اون شکل، یا قضایای حقیقیه به تعبیر مرحوم ناینی، که به شکل یه ماده قانونی است. الان متوجه ناظر به این و اون و این حرفا نیست، یه ماده قانونی میگذرونه، یه خطاب قانونیه به نحو قضیه حقیقیه. من استطاع یجب علی الحج، یا سله، یا که الان من یا دیگری را به نحو قضیه خارجیه و شخصیه هدف نگرفته، مکلف را به معنای عام. این دو نوع، در نوع اول خطاب تجری به نحو شخصی و خارجی قابل توجیه به متجری نیست اگر بگیم، اما در نوع دوم میشه خطاب را به نحو مطلق و عام آورد. همون قاطعه در این مورد هم میگه که بله، میگیم که شما ممکن نیست که در کل این تکال اقداماتت جایم واقعا آسی نباشی، تجدی باشه. میگه چرا؟ نه، و همون شبهه غیر محصوره. برای مکلفی هم که با حجت داره عمل میکنه که خیلی راحت، میگه من الان خبر واحد به من گفته، یا بیانه گفته این خمره، یا استصحاب گفته این خمره، ولی در این حال ممکنم است واقعا خم نباشه، و اگر نباشه من با توجه به اینکه حجت دارم متجری هستم و تجریم حرامه، تجریم حرامه. کشف خلافم بشه که واقعا اینجور نبوده، اون مرتکب گناه شده، اثرش هم اینه دیگه. این میفهمه کاملا، هم چه اشکالی نداره. بله،
اصلا اینکه توجیه خطاب ما را در گفت کنید، خب پای توجیه مخاطب و خطاب ما میاد، اصلا این کار حرام هست کنه. الان بحث ما از اینکه اصل این کار حرام
اینا، بله بله، همون حرام چیه؟ میخواد بگه این تکلیف وقتی بخواد منجز بشه، حالا خطاب بذارید کنار، به بیان دیگه بخواد این تکلیف منجز بشه، میگه نمیتونه منجز بشه. چرا؟ برای اینکه طرف اصلا نمیتونه اینو تحویل بگیره.
از وقتش هم صحبت میکنم، میگه اصلا توجیه مخاطب اونها اصلا تو بحث وقتی
نه، میگه در وقتی میخواد منجز باد بشه برای من دیگه، چون عقاب بر تن، نه نه نه، تنجز برای منه، باد برای من منجز بشه، میگه نمیشه. ما میگیم نه میشه، با همین بیانی که گفته شد.
از پنج نیست، چون بحث ما فعلا
اونا خوبه مسئله
بودن تجربی رو اثبات کنیم. بله، میایم برای همین کبرا رو قبول میکنیم، علیه این دلیل استدلال میکنیم، نمیشه که میگیم تجربی حرام به ولو به صورت حساب کلی چاره نمیشه. این آقا میگه که مستدل مستشفی میگه من اصل حرام بودن میخوام تجربی رو با این دلیل رد کنم، شما کبرا رو باز قبول میکنید بخواد به اندازه چونه دلیل من نمیشه. ما هم کبرا رو قبول کردیم، بعد گفتیم که مثل نهده کلی ممکنه خطابات کلیه باشه و همون قانونیه، تجربی هم پس حرامه، شامل این شخصی هم ولو فکر میکنه آسیه، آسیه برای نیست میشه،
میشه بله.
خب این آقا میگه که من اصلا میخوام با این دلیل اصل کبرا رو رد کنم، بیارم که اصلا تجربی حرام
بود. خب میدونم میخواد، میگیم چرا میخواد نفی میدونم چرا اصل کبرا رو نفی میکنه، میگه برای اینکه چرا میگه قانون ملازمه و حکم شرعی اینجا نیست، برای اینکه میگه حکم شرعی قابل توجیه خطاب و تنجز برای مکلف نیست.
بله، ما با همون
ما میگیم قابل توجیه است. یعنی میگه امکان داره دیگه، اون میگه امکان نداره، اون میگه امکان داره، حل میشه دیگه. اون میگه نمیشود خطاب رو به او توجیه کرد، نمیشود منجز بشه، ما میگیم میشود، میشود. چرا؟ برای اینکه توجیه خطاب به نوع قضیه شخصیه و موردی لازم نیست، تنجزم با علم موردی اینجا لازم نیست، همین که کلی شاره گفته و او هم را فل جمله خودشم مصداق اون میبیند، همین کافیه برای اینکه خطاب به او متوجه بشه. چه شما چه فهمیدید؟ بله نه، اون قضای حقیقیه که اونا گفتن انحلال پیدا میکنه، منتها همون انحلالش لازم نیست که اینجا، همین که خود را فی الجمله میبیند که در یکی از این خطابات میتواند به او توجه بشه، همون برای انحلال کافیه. اون انحلال، انحلال اونجوری لازم نداریم در واقع. حالا پاسخ اگر بخوایم رو اون ترتیب انحلال بگیم، میگیم که اون در انحلال هم اون انحلال اجمالی و امکان شمول اون به شخص همون کافیه برای اینکه منحل بشه و خطاب به او متوجه بشه و منجز هم بشه. انحلال تفصیلی لازم نیست، انحلال اجمالی کافیه. ببینید همین یعملون از سوء به جهاله، حالا اگر بگیم معناش اینه، البته اون معناش این نیست، ولی اگه بگیم نه، اگه بگیم جهل به معنای مقابل علمه، یعملون از جهاله، خب این متوجه طرف نمیشه دیگه، برای اینکه در اینی که جهل داره چطوری میگه یعملون از سوء به جهاله؟ ولی در واقع چون میدونه فعل جمله یه جایی مصداق اینه، همون کافیه برای اینکه خطاب متوجه بشه و انحلال بشه. این شاهد برای اینه که میشه. بنابراین به نظر نمیاد که در این اشکالی باشه. به شکلی آقای شهید صدر هم همین رو جواب دادن. خب اینم اشکال دوم بود که وارد نیست. اشکال سوم هم گرچه میخواستیم اصلا بهش نپردازیم، ولی به نحو فشرده و گذرا بهش میپردازیم. سومی اشکال به این دلیل سوم اینه که کسی بگوید که ما قاعده ملازمه را علا نحو الاطلاق یا اصلا یا اطلاقش را قبول نداریم. عرض کردیم قاعده ملازمه اخباری ها به طور کلی قبول ندارن، اصولی ها هم در یه مواردی اون را قبول ندارن، ما هم در یه مواردی در اون جایی که به یه مصالحی میپردازه شبهه‌ای داریم، میگیم که صرف این که عقل یه مصلحت دنیوی قطعی رو تشخیص میده، معلوم نیست که این منجر به یک حکم مولوی اونجوری برسه. یه شبهه اینجوری داریم. خب اشکال سوم اینه که کسانی قاعده ملازمه را به نحو مطلق قبول ندارن، وقتی که به نحو مطلق قبول ندارن اینجا هم قاعده ملازمه جاری نمیشه. اگر کسی اصلا قاعده ملازمه را قبول نداشته باشه مثل اخباری ها، اون که هیچ. اما اشکال سوم اینه که نه، کسانی به نحو مطلق قاعده را قبول ندارن و در تجری هم نمیشه قاعده ملازمه را پذیرو، ولو فی الجمله جایی بپذیریم. عرض شود که جواب این مسئله اینه که حتی رو مبنای خود ما که قاعده ملازمه را علاوه وجل اطلاق قبول نداریم، در تجری قاعده ملازمه درسته، در تجری قاعده ملازمه درسته، برای اینکه عقل میگه که برای حفظ حرمت مولا شما باید از تجری پرهیز بکنی. یعنی صرف بیانه مصلحت دنیوی نیست که بگیم شاید این مصلحت دنیوی که عقل فهمید شارع براش اینقدر اهمیت نداره که حکم به ملازمه بکنه، حکم شرعی بکنه. اما در اون مصلحت مربوط به مولا که عقل مستقلا میفهمه که این داره شأن مولا رو پایین میاره، داره شأن مولا رو پایین میاره، اینجا قاعده ملازمه جاریه، حتما شارع هم این رو میپذیره و چی نیست. به عبارت دیگه کسانی که در اطلاق قاعده ملازمه تردید دارند، وجه تردیدشون اینه که شاید عقل یه چیز دنیوی رو بفهمه ولی در پیش شارع این ارزش اونجوری بالا رو نداشته باشه یا آثار ماندگار اخروی برش مترتب نباشه، از این جهت میگیم قاعده ملازمه اینجا جاری نیست. اما در بحث جواب اینه که اگر حتی کسی هم این را در قاعده ملازمه بگه و اطلاقش را نفی بکنه، مورد تجری که عقل میفهمه یه موردی است مربوط به دائره مولویت مولا و در این دائره عقل اگر چیزی بگش شارع هم همون را میگه. چرا؟ برای اینکه عقل داره حریم شارع را حفظ میکنه و حفظ حریم شارع چیزی است که علل قاعده عقلم شرعم در اون همراهه و جدا نمیشه، معنا نداره جدا بشه مگر اینکه از اراده خودش دست برداره بگه من مولویتمو نمیخوام اینقدر اعمال بکنی. ولی اگر چیزی نگه میگه این رعایت مولویت مولا که عقل گفت منم قبول دارم، منم قبول دارم و احیانا تاکیدم میکنه. بنابراین حتی اگر کسی اطلاق قاعده ملازمه را در همه موارد نپذیره، اینجا از اون مواردی نیست که شبهه‌ای درش وارد باشه و شارع حتما همراهی میکنه. اینم اشکال سوم. خب تا اینجا ما در بحثمون در حرمت تجری شرعن بود، سه دلیل گفتیم که به همون ترتیبه، که دلیل سومم این بود، این دلیل سومم سه اشکال بهش وارد شد که این اشکالات به نظر قابل جواب میاد و لذا بعید نیست که بگوییم قانون ملازمه در اینجا جاری است اگر حکم عقل را پذیرفتیم. اما حالا بحث بعدی میاد رو حکم عقل و ادله بعدی که انشاءالله دیگه فردا. Thank you.